أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله وسيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با برخی از شبهات معاصرین بود در رابطه با حکومت اسلامی، که آیا اسلام افزون بر مسائل احکام، آیا مسائل سیاسی هم دارد یا ندارد. خب اینها باعث شده که بعضی از خودی‌های ما، بارها اشاره کردیم، حالا یا از روی جهل نادانی باشد، عدم اطلاع از معارف دینی آیات قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام باشد، یا تفکرات انحرافی که از خارج به اونها تلقین می شود، یا به خاطر شکست انقلابی و ورشکستگی انقلابی و عقده‌ای که از تأسیس حکومت جمهوری اسلامی دارند، اینها میان یک سمت مباحثی رو مطرح می کنند. خب اینها واقعا برای انسان مایه تأسف هست. حالا اگر دیگران هم چه کاری میکنن هیچ عیبی بر اونها نیست، ولی خودی ها وقتی میان یک بحثی را مطرح میکنن، البته اینم کتابی است که نقض کتاب الاسلام و اصول الحکم محمد از خضر، الخضر الحسین، ایشون نوشته، به تعبیر خودش آمده این کتاب رو نقض کرده، ولی به نظر من حالا یا ملاحظاتی داشته یا چه بوده، اطلاعات آنچنانی از معارف نداشته، از عهدش نتوانسته در بیاد. و مشکل اصلی هم این هست که هر کس میخواد بیاد جواب بده، با آنچه که یافته هایی که دارند از حکومت اسلامی و خلافت ابوبکر و عمر و بعد از عثمان، که هیچ کدام با یکدیگر همخوانی ندارد، نمیتوانند پاسخگوی این شبهات باشند. این رو عزیزان ما قشنگ دقت کنند، چون اینها ابتدا آمدند آقای ابوبکر رو به عنوان خلیفه پیغمبر و حالا به تعبیر ابن تیمیه که میگه ما نص صریح داریم بر خلافت ابوبکر، 7-8 موردم میاره برای خودش که ما چندین نصی بر خلافت ابوبکر داریم، نص خفی هم نیست، نص صریح هست. و بعدش هم در رابطه با قضیه خلیفه دوم به مشکل برمیخورن، در خلیفه سوم هم به مشکل بیشتری برمیخورن، ولی زاد جواب نمیتونن بدن، از عهده جواب در نمیان. و ما باید خدا را شاکر باشیم که خدای عالم یک عنایتی به ما کرده و ما را با مکتب اهل بیت آشنا کرده، و مکتب اهل بیت برگرفته از وحی، و اینها از عصمت الهی برخوردارند، کلامشون کلام پیغمبر، کلام خداست، کلام وحی، و تناقضی بین کلام اهل بیت با قرآن نیست، تناقضی بین کلام اهل بیت با یکدیگر نیست، و لذا در جواب دادن ما الحمدلله رب العالمین سرمایه گران سنگی داریم و ما باید نسبت به این مسائل فقط یه مقدار اطلاعات بیشتری داشته باشیم. ما در رابطه با قضیه شیخ محمد عبدو که ازش امام تعبیر می کنن و جزء مصلحین می آورن، بحث ما روی این بود که امت و نائب امت خلیفه را نصب می کنند. عرض کردیم همین خودش تناقضه. امت که نصب می کند میشه خلیفه مردم، نه خلیفه پیغمبر. حالا بگه ینسبه ایل حاکم، باز مسئله نبود، یا امام. امت صاحب حق و امت میتواند خل کند حاکم را، خلیفه را، هر وقت مصلحت بداند. و این خلیفه حاکم مدنی است من جمیع الوجوه. و در صفحه بعدش هم میاد میگه برای شما عرض کنم، فلیس فی الاسلام ما یسمى عندکم بالسلطه الدینیه. به وجه من اصلا ما در اسلام حکومت دینی نداریم. در صفحه بعد میاد میگه اینی که با خلفا جنگیدند به خاطر مسائل دینی نبود، به سوال مسائل عقیدتی نبود، به خاطر اینکه میخواستن شکل حکومت رو عوض بکنن. و حتی جنگی که بیان امویین و هاشمیین بود، این هم حرب بر خلافت نبود. و ما کان من حرب امویین یا امویین و هاشمیین فهو حرب نلغ و یه به سیاست اشبه، بل هی اصل و سیاست. و بعد ایشون حتی نسبت به مسئله خلفا هم که اینها با خلفا جنگیدن و غیره، اینها را همه رو مسائل سیاسی می دانند، نه مسائل دینی. من از عزیزان تقاضا می کنم این قسمت رو خوب دقت کنند و یک اس اساس مسئله هست که میگه امت می تواند حاکم اسلامی را هر وقت تشخیص داد خلع کند، خلیفه را هر وقت تشخیص داد خلع بکند. آیا این با آموزه‌های دینی که اینها خودشون در صحاحشون آورده اند و بزرگانشون در طول این 14 قرن به عنوان یک امر مجمع علیه آورده اند تطبیق می کند یا تطبیق نمی کند؟ اینها اگر این حرف بخوان بزنن، باید بیان بگن بر تمام آنچه که در صحاحشون آمده همه را خط قرمز بزنن، پاک کنن، بریزن تو دریا. اینها بیان آنچه که علما و بزرگانشون در این زمینه حرفی زده اند و ادعای اجماع کردن به عنوان عقیده اهل سنت آوردن، تمام اینها را باید چکار کنن؟ بگذارن کنار، بعد بیان همچه حرفی رو بزنن. انشاءالله ما در طول مسیر که وقتی میرسیم به حرفهای علی عبدالرزاق، اونجا دیگه این مقدمات رو ما اگر خوب قشنگ درک کردیم، کاملا اونجا این مباحث برای ما روشن خواهد شد. ولذا عزیزان ما دقت کنن، این بحثی که بعد دارم عرض میکنم، این بحث رو خوب بزرگواری کنن، دقت بکنن که ما شاید چند جلسه روی این بحث کنیم. بحث اساسی و ریشه‌ایه، هم در رابطه با مسائل معارف شیعی ائمه علیهم السلام در این زمینه چه دارند و اهل سنت چه دارند و بزرگانشون چه دارند، در رابطه با خروج بر حاکم اسلامی و خلع حاکم توسط مردم. اینجا ما برای شما عرض کنم چند بخش داریم. بخش اول خروج بر حاکم در گفتار پیامبر در منابع اهل سنت. بخش دوم دیدگاه بخشی از پیامبران و صحابه درباره خروج بر حاکم. بخش سوم، فقها و متکلمین اهل سنت در مورد شروش علیه حاکم هست. بعد هم ما داریم بخش چهارم ما، مبارزه با استبداد در تفکر شیعه. بخش پایانی ما هم روایاتی است که اینها آوردن، تناقض دارد با این سه بخش اول در رابطه با برخورد جامعه با حکومت حاکم اسلامی. دسته اول از این روایت ها، عزیزان خوب دقت کنند، دوری از حاکم و جماعت مساوی است با مردن جاهلی. حدیث اول در صحیح بخاری هست، عزیزان دقت بفرمایند، این صحیح بخاری هست. من کره همین امیره شیئن فلیصبر، اگر کسی از حاکم اسلامی چیزی دید که خوشایندش نیست، حالا خوشایند نیست، خوشایند دینی یا خوشایند دنیوی هیچ فرقی نمی کند، چیزی را از حاکم می بیند که این نمی پسندد، حالا نمی پسندد به خاطر نفع شخصی است، اخذ ماله او ضربه فاصبر، این ضربک فاصبر، این حرمک فاصبر، یا مسائل دینی هست، این امرک به امر ینتقص و دینک فاصبر، یا نه سلیقه هست. فانه من خرج من السلطان شبرن مات میتتا جاهلیه، هر کس از حاکم اسلامی یک وجب فاصله بگیرد، بر خلافش حرکت بکند، این مرگش مرگ جاهلی است. در رابطه با مرگ جاهلی هم آقایان مفصل آوردن، انشاءالله ما اگر حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلی رو مطرح کردیم، اونجا اقوال علمای شیعه، شیخ مفید سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه علی و بزرگان دیگر که مراد از جاهلی چیست اونجا مطرح میکنیم و بزرگان ما اتفاق نظر دارن، مرگ جاهلی یعنی مرگ بدون توحید، بدون نبوت، بدون دین. عقاید اهل سنت رو هم مطرح میکنیم که بزرگانشون از قدیم الایام، از خود صحابه در رابطه با مرگ جاهلی مطرح دارند. اینها عمدتاً میگن مرگ جاهلی یعنی مرگ بدون امام. خب در جاهلیت بحث امامت مطرح نبود که بگن آقا مرگ بدون امام، یعنی توحیدی بود، نبوتی هم بود، امامی نداشتن. البته بعضی از اینها هم دارن که مراد از مرگ جاهلی یعنی مرگ کفر و شرک، و حقم همین هست، روایت هم همین رو مخواد بگه، مات میتتن جاهلیه، مرگش مرگ جاهلی است، یعنی مرگ حالت شرک و حالت کفر. این یک روایت. روایت دوم باز در صحیح بخاری هست، حدیث 754، من را من امیره شیئا یکرهه فلیصبر علیه، هر کس از امیرش، حالا این امیر حاکم اسلامی باشد، استاندار باشد، فرماندار باشد، امیر جنگ باشد، حالا فرقی نمی کند، اولوالامر باشد، چون اولوالامر رو آقایان توصیه دادند از خلیفه تا به دهبانی که تو روستا تقریبا دیگه آخرین مسئله را دارد. فلیصبر، وظیفش صبر کردن، فلیصبر. فانه من فارق الجماعت شبرن فمات الا میت مات میتتن جاهلیه، هر کس از جماعت یک وجب جدا شود، مرگش مرگ جاهلی است. آقای ابن نصیر جزری در جامع الاصولش که در حقیقت آمده، ایشون صحاح سته را جمع کرده در یک جا. چیکار کرده؟ هرچه که مکررات بوده در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن نسائی، موطأ مالک، غیره، اینها را مکرراتش رو حذف کرده، غیر مکررات رو آورده، کل احادیث صحاح سته شده 9990 خورده‌ای. یعنی کل صحاح سته شون 10000 تا حدیث نداره. و حالا اینکه ما افتخار میکنیم فقط کتاب کافی ما 16199 روایت دارد، یعنی یکی نیم برابر تمام صحاح سته. ایشون در جلد چهارم که من فارق الجماعه فمیتته جاهلیه میگه معنا کل جماعت اقدت اقدن یوافق الکتاب و سنه فلا یجوز لحد نن یفارق هم فی ذلک العقد فإن خالفهم فیه استحق الوعید. اگر چنانچه هر جماعتی یک پیمانی را ببندند، حاکمی را معین کنند که موافق کتاب و سنت باشد. اینم باز برخلاف عقیده آقایان هست. اگر همچه چیزی باشد، مستحق وعید خواهد شد، یعنی مرگش مرگ جاهلی خواهد بود. باز روایت سوم در صحیح مسلم هست، من خرج من الطاعه و فارق الجماعه، هر کس از اطاعت حاکم بیرون برود و از جماعت جدا شود، فمات مات میتتن جاهلیه. خب این هم باز واضح و روشن هست که هر کس از اطاعت و فرمان برداری حاکم اسلامی خارج شود و از جماعت جدا شود، مرگش مرگ جاهلی است. حالا روی این حرف ابن تیمیه یک مسائلی دارد که اگر رسیدیم اونجا من مفصل مطرح می کنم، که این خودش یک بحث مفصلی دارد که من فقرج من اتا فارق الجماعه مراد چی هست، یا من قاتل تحت رایت امیه چی هست، یا یغضب الاسدیان چی هست، قوید او الى الفرقه مرادشون چه هست. خب قطعا تمام شورش ها از اینجا شروع می شود، یک فردی رهبری رو به عهده می گیرد، یک عده‌ای 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 50 نفر تبدیل میشه، 500 نفر، 5000 نفر عموم مردم علیه یک حاکم اسلامی قیام می کنند و میگه اول کسی که خارج شود از طاعت حاکم اسلامی، مرگش مرگ جاهلی است. این یک دست از روایت بود که مرگش مرگ جاهلی است. روایت دیگری که هست مرگ جاهلی را هم خوب معنا میکنه، برخلاف خیلی از بزرگان، برای شما عرض کنم اهل سنت، که مرگ جاهلی را مرگ بدون امام میدانند، اینجا دیگه خیلی واضح و روشن معنا کرده. مسند احمد ابن حنبل متوفای 241 جلد 35 صفحه 444، روایتم صحیح صحیح لغیره هست. صحیح لغیره یعنی صحیح هست با کمک دیگر روایات. خب من خالف الجماعه شبرن خلع ربقت الاسلام من عنقه، هر کس مخالف جماعت باشد، اون ریسمان اسلام از گردنش بریده می شود، یعنی از اسلام خارج می شود. خب جناب آقای عبد شما که می فرمایید که خلع حاکم عهده مردمه، اینجا اگر میگه آمد یک حاکمی که داره حکومت می کنه، حالا یک عده‌ای شروع کردن به شورش کردن یا عموم مردم، فرقی نمی کند، این از اسلام خارج می شود. کتاب مستدرک حاکم در جلد اول همین روایت رو از ابیذر میاره و قال از من فارق الجماعه قدر شب فن و قد خلع ربکت الاسلام من اونقه یا من خالف جماعت المسلمین شبرن فقد خلع ربکت الاسلام من اونقه، که میگه روایت از عبدالله عمر به اسناد صحیح نلا شرط بخاری و مسلم، که البته اینجا عزیزان این رو هم داشته باشن که تکلیف کسانی که با امیرالمومنین مخالفت کردند چه طلحه و زبیر و چه معاویه، دیگه این روایت تکلیف اونها رو هم روشن میکنه. در کتاب سنه آقای ابن ابی عاصم که متوفای 287 با تحقیق ناصرالدین البانی که متوفای 1420 در جلد دوم این روایت رو میاره، میگه حدیثون صحیحون و رجالهم کلهم ثقات غیر خالد ابن وهبان مجهوله و حاکم از طریق عمرو ابن عوف آورده و دیگران آوردن و احمد آورده، رجالش کاملا ثقات هستند. شاهد دیگری روایت داره، من در کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه شماره 984 من این روایت رو آوردم و در تعلیق رقیبم آمده سندش هم صحیحه، در صحیح جامع صغیر من آوردم اونجا هم سندش صحیحه. باز روایت دیگری هست از در مسند احمد ابن حنبل، این هم عزیزان دقت کنن با یک توضیح بیشتر، موسوعه حدیثیه بله مسند احمد جلد 35. عزیزان این رو خوب دقت کنن، ببینید معمولا وقتی میخوان یک مطلبی رو موافق عقیده خودشون مطرح بکنند و حدیثی بسازن، تلاش میکنن این حدیث رو به یک بزرگی نسبت بدهند که مطلب رو خوب تثبیت کنند. مثلا یک کسی بیاد بگه مثلا فلان مداح اینطوری گفته، فلان عالم اینطوری گفته، شاید مردم نپذیرن. ولی بیاد بگه مثلا آیت الله رضوی بروجردی اینطوری گفته، شیخ طوسی اینطوری گفته، یعنی این دروغ رو از قول یک بزرگی بگه، خب دیگه مردم یه مقداری اعتمادشون بیشتر میشه. اینها روایتی است که کاملا با سیره و گفتار ابوذر نه 100%، 200%، 500% مخالفت داره. برای شما عرض کنم قاسم ابن عوف ان رجلین، که حالا این رجلین که مشخصه که مشکل داره که معلوم نیست، میگه ما رفتیم پیش ابوذر، خلاصه یک چیزی بهش بدیم، عطایای غیری، رفتیم ربزه دیدیم اونجا نیست، اجازه گرفته از عثمان که بره برای حج، رفتیم در منا یافتیم او را و اونجای بودیم که بهش گفتن که عثمان سلا اربعن، عثمان در منا نماز ظهر و عصر و عشا را 4 رکعتی خواند، فشدد در ذالک علی ابوذر، این خیلی گران آمد به ابوذر، و قال قولا شدیدا، خیلی حرف تندی علیه عثمان زد، و قال صلیت مع رسول الله فصلا رکعتین، در زمان پیغمبر ما می آمدیم در منا 2 رکعتی می خواندیم چون مسافریم اونجا، با ابوبکر 2 رکعتی خواندیم، با عمر 2 رکعتی خواندیم. بعد اینجا را دقت کنید، ثم قام ابوذر فصلا 4، بلند شد نمازش 4 رکعتی خواند، فقیل له ابت علی امیر المؤمنین. عزیزان خوب قشنگ دقت کنن، گفتیم ابوذر تو نسبت به عثمان این همه خلاصه اعتراض کردی، قول شدیدی گفتی، از پیغمبر اینطوری نقل کردی، ثم صنعته، همون کاری که عثمان کرده بود تو هم همون کار رو کردی، نمازت 4 رکعتی خواندی، در زمان پیغمبر 2 رکعت، ابوبکر 2 رکعت، عمر 2 رکعت، ولی تو 4 رکعتی خواند. قال الخلاف و اشد، نه بابا ما نباید با حاکم اسلامی مخالفت کنیم، ان رسول الله خطبنا قال انه کائن بعدی سلطانون بعد از من سلاطینی میان، دیگه از عثمان سلطان تعبیران، فلا تزلوه، او را ذلیلش نکنید، فمن اراد ان یزلوه فقد خلع ربقت الاسلام من اونقه، هر کس اراده کند که حاکم اسلامی را ذلیل کند خلاصه رشته اسلام از گردنش بریده می شود و از او توبه قبول نیست تا رخنه‌ای که در اسلام ایجاد کرده جبران کند. البته شون میگه اسناده ضعیفون لابهام الراوی عن ابی ذر و قاسم ابن عوف را ابن حبان در ثقات آورده، نسائی تضعیف کرده، ابو حاتم گفته مضطرب الحدیث هست و این مسائل. الا ای حالن، حالا بگذاریم از این قضایا. این از قول ابو ذر این مسئله نقل شد، البته سندهای دیگری هم دارد. رفقت الاسلام رو لسان العرب معنا کرده در جلد دهم صفحه 113، الربق فی الاس اروتون فی حبل تجعل فی عنق البهیمه او یدها تمسکها. ربقه در حقیقت یک ریسمانیست، تنابیست که در گردن حیوانات میندازن یا در دستش که نگه بداره. مثلا این حیوان رو گردنش یک تنابی میبندن که فرار نکنه. فستعارها للاسلام، این در این روایت اخرج ربقة الاسلام من عنقه استعاره آمده، یعنی ما یشد المسلم بهی نفسه من اور الاسلام. ربقة الاسلام یعنی اون اعتقادات اسلامی که انسان را با دین مرتبط کرده، حدود و احکام و اوامرش برای شما عرض کنم مرتبط کرده، که اگر چنانچه این رشته بریده شود دیگه رابطهش با اسلام قطع خواهد شد. برای شما عرض کنم طریق دوم در کتاب از سنه ابن ابی عاصم هست، باز با تحقیق ناصرالدین الوانی جلد دوم صفحه 499، که از ابو دردا هست. رسول الله خطبه خان فرمود ان الجنه لا تحل لعاصن انه من لقى الله عز وجل وهو ناقص بیعته لقیه و هو اعظم و من خرج من الطاعت شبرا متعمدا فقد قلع ربقة الاسلام من عنقه. این هم تقریبا همون تعبیری است که ما از ابو ذر آوردیم. باز در کتاب از سنه ابن ابی عاصم برای شما عرض کنم با سند صحیح آمده، این دیگه سندش محکم هست، در کتاب از سنت جلد دوم صفحه 513، فلما خرج ابو ذر الى الربذ لقيه ركب من اهل العراق و قالوا يا ابا ذر قد بلغنا الذي صنع بك يا صنع بك، به ما رسید که عثمان چه ظلمه هایی در حق تو کرده. فقد لواء ان ياتيك رجال ما شئت، یا رهبری را به عهده بگیر، قیام کن علیه عثمان و مردان جنگجویی در رکاب تو هستند. گفت مهلن مهلن یا اهل الاسلام، آرام آرام، چه خبره؟ من از پیغمبر اکرم شنیدم که سیکون بعدی سلطانون فعزو، بعد از من سلاطین میان، اونها را عزت بدهید، هر کس بخواهد ذلت او را فراهم کند در حقیقت رخنه‌ای در اسلام ایجاد کرده که توبه از او پذیرفته نیست تا اون رخنه‌ای که ایجاد کرده پر کند. شما میگه اسناده صحیحون و رجالش هم رجال صحیح بخاری است غیر از ابن حلوز و برای شما عرض کنم، اون هم ثقه هست، از کانال دیگرم این روایت نقل شده. باز در کتاب از سنه ابن ابی عاصم میبینیم همین عبارت آمده، از خود معاویه هم هست. ببینید مشخصه، ببینید اینها سازندگان روایت کیا هستند. اینجا دیگه مسئله کاملا روشن میشه، یعنی تمام این قضایای پشت پرده رسید به معاویه، و اگر کسانی هم نقل کرده اند، خلاصه خواستن با پولهای معاویه که بیان این روایتها را بسازند و جلوی قیامهای ضد حکومت اموی را هم بگیرند و حتی جنگ امیر المؤمنین سلام الله علیه را با معاویه محکوم کنند. لما خرج ابو ذر الى الربذه، این همون روایت هست، سیکون بعدی سلطانون، بعد از من سلطانی میاد. حالا کلمه سلطان که در اینجا آمدم یه رمزیه ها دوستان. خود پیغمبر اکرم فرمود الخلافت و بعدی سلاسون سنه، خلافت بعد از من 30 سال بیشتر نیست. این 30 سال هم با شهادت حضرت امیر تمام شد رفت، یا نهایتاً اون 5 ماه خلافت امام مجتبی. و یکون بعده سلطانون، بعد از این 30 سال سلطنتی میاد، سلطنت گزنده. اینجا این کلمه سلطان که معاویه درست کرده اشاره به همون الخلافت و بعدی سلاسون سنه هست. یک نکته هم اینجا اشاره بکنم، سعد بن عبدالله اشعری هست با یکی از این نواسب مناظره میکنه، از علمای خلاصه مخالف، یک شبهه رو مطرح میکنه سعد بن عبدالله اشعری که معاصر امام عسکری سلام الله علیه بوده، نمیتونه جواب بده. خلاصه عازم سامر را میشود خدمت امام عسکری برسد، سوال رو از او بپرسد. میاد اونجا و میگه من رفتم اونجا، دیدم یک جوان 4-5 ساله این و بچه که مثل قرص قمر میدرخشد. سوالاتی از امام عسکری کرد، این سوالات رو این آزاده جواب داد، امام عسکری جواب نداد، مسائل احکام غیره. بعد این حضرت ولیعصر ارواح و نافدا اون چیز ذهنم از خودش فرمود، سعد بن با یکی از این مخالفین بحث کردی، یه مشکلی برات پیش آمد. گفت آقا جان بله، من آمدم اون رو سوال کنم. حضرت فرمود بله. ایشون گفت که علت این که پیغمبر اکرم ابوبکر رو با خودش برد به غار به خاطر این بود، همونطوری که خودش حفظش واجب پیغمبر، اگر در مدینه در مکه میماند توسط کفار کشته میشد، چون ابوبکر هم حامی پیغمبر کشته میشد و بعد از پیغمبر اسلام بدون خلیفه میماند، حفظ خلیفه هم مثل خود پیغمبر واجبه، ولذا ابوبکر را با خودش برد تا حفظ کند و بعد از پیغمبر مردم بدون خلیفه نمانند. حضرت ولیعصر فرمود که سعد بن عبدالله به اینها بگو، شما معتقد هستید الخلافت و بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من پیغمبر 30 ساله، این 30 سال شامل ابوبکر و عمر و عثمان و علی میشه. اگر بنا بود پیغمبر اکرم به فکر خلفای بعد از خودش باشه، اونها هم مثل خودش حفظ بشه، باید هم عمر را میبرد، هم عثمان را میبرد، هم علی را میبرد. چرا فقط ابوبکر رو برده؟ و اضافه علی که آخرین خلیفه هست، الخلافت 30 سنه، این رجای خودش خوابان که احتمال زیاد بلکه کشته شدنش تقریبا قریبی به یقین بود. سعد بن عبدالله اشعری میگه من برگشتم با اونها بحثم رو شروع کردم، وقتی این رو گفتم دیگه فبهت الذی شدن اونها. ولی ذا اینجا هم این عبارت همین رو میخواد بگه، سیکون بعدی سلطانون، اشاره به همون قضیه معاویه هست. دسته چهارم هم یک بحثی هست که دیگه انشاءالله ما توی مدار زودتر شروع کردیم، دیگه زودتر خاتمه میدهیم بحث رو. و دسته چهارم دلالت میکنند بر این که کسانی که مخالفت با حاکم اسلامی میکنند فردای قیامت هیچ حجتی ندارند، یعنی بدون حساب کتاب وارد آتش جهنم خواهند شد. این بحث ها رو عزیزان ما یه مقدار خوب دقت کنن، بحث های ریشه ای اینها. ما این بحث ها را در موارد متعدد می توانیم از این بحث ها استفاده کنیم. حالا اگر همه روایاتش هم دوستان نمیتونن یادداشت کنن، از هر بخش یک روایت رو یادداشت کنن و این مطالب رو به ذهنشون بسپارن، ما در بحث های بعدی مفصل با این روایات و با این مبنا سرکار داریم. ولذا آیان این رو خوب دقت کنن که انشاءالله ما بتوانیم این بحث را که به این شکلی پای ریزی کردیم به یک جایی به حول قوه الهی برسانیم. خدا انشاءالله بر توفیقات همه عزیزان بیفزاید. التماس دعا از همه عزیزان و بزرگواران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.